است یا کاخ پارسه، کمی جنوبتر از اون بنایی که کمبوجیه میخواست بسازه که امروزه بهش میگن تخت رستم، که در واقع دو سه طبقه از سنگچین های اون فقط باقی مونده، چون کمبوجیه خیلی ناگهان کشته شد و کار ساخت این بنا که احتمالاً قرار بود شبیه آرامگاه کوروش در پاسارگاد باشه این نیمه تمام موند و داریوش فرمان داد که در جنوب این بنا در واقع صفه تخت جمشید رو آماده بکنند، شاید از همون سال 517 پیش از میلاد ساخت کاخها در تخت جمشید آغاز شده و احتمالاً علت انتخاب این محل هم این بوده که مکان نخستین حکومت محلی هخامنشیان، خود هخامنش یا پسرش چشپیش در سده هفتم پیش از میلاد در همین منطقه حکومت می‌کردند. و خب پس از اینکه این تخت جمشید رو در واقع می‌سازه، داریوش فرمان میده که بسازند و احتمالاً حدود 20 سال هم طول کشیده ساختش و حتی هیچ وقت هم به پایان نرسیده، چون در دوران پسرش خشایارشا و پسر او اردشیر یکم هم باز ساختمان‌های اضافه شده به این مجموعه تخت جمشید. همه معتقدند که تخت جمشید استفاده در واقع آیینی داشته و برای برگزاری جشن‌های بزرگ مثل نوروز در آغاز بهار و مهرگان در آغاز پاییز ازش استفاده می شده. ولی اسناد و الواح اداری که پیدا شد، حدود 30,000 لوح گلی که پیدا شد از بارو و از خزانه تخت جمشید، نشون داد که تخت جمشید هم مثل شوش و احتمالاً حکمتانه و سارد و بابل از مراکز اداری مهم قلمرو هخامنشی شمرده می شده. ولی خب نقش و نگاری که وجود داره بر دیوارهای تخت جمشید و نشون میده که اقوام مختلف هدایا میارن برای پادشاه، میتونه هم نشان دهنده مراسم پیشکش‌های نوروزی باشه که برای پادشاه میارن و هم به گفته یکی از تاریخ پژوهان میتونه نشان دهنده فرمانبرداری اقوام مختلف از پادشاه ایران باشه و نه فقط نشون دادن مراسم هدیه آوردن در نوروز یا مهرگان. داریوش علاوه بر تخت جمشید که در پارسه نزدیکی شیراز امروزی ساخت، در شهر شوش در خوزستان هم کاخهایی رو ساخت، از جمله کاخ آپادانا که اونجا هم کتیبه ای از خودش به جای گذاشته که گزارش دقیقی از نحوه ساخته شدن اون کاخها و کاخهای تخت جمشید رو ارائه داده، اینکه مصالح مختلف در واقع هر کدوم از چه سرزمینی اومده و توسط چه افرادی از چه قومهایی در واقع ساخته شده این کاخها. به نظر میاد که کاخهای شوش چند سالی پس از آغاز ساخت و ساز در تخت جمشید کار ساختشون آغاز شده، چون در کاخهای شوش نام ساتراب سند آمده ولی در تخت جمشید و در کتیبه بیستون نام ساتراب سند نیامده و اونها احتمالاً سال 520 تا 518 چون نوشته شده کتیبه هاشون و سند در سال 517 به تصرف ایرانیان در آمده، برای همین نام ساتراب سند یا استان سند نیامده در تخت جمشید و در بیستون. ولی کاخهای شوش احتمالاً چند سالی بعدتر ساخته شدن و کتیبشون نوشته شده و برای همین نام ساتراپ سند در کاخ شوش دیده میشه. شمار ساتراپی ها یا شهربانی ها یا استان های شاهنشاهی هخامنشی خب متفاوت بوده در طول زمان. داریوش در کتیبه بیستون از 23 ساتراپی نام میبره که خب مسلماً همه اونها در دوران پادشاهی کوروش زمیمه شاهنشاهی هخامنشی شدن، چون داریوش که فرصت نداشته سرزمین جدیدی رو تصرف بکنه در اون دو سال نخست پادشاهی خودش. ولی در کتیبه های دیگه که در سالهای بعد نوشته داریوش در تخت جمشید، نقش رستم و در شوش اضافه شده به تعداد ساتراپی ها، از جمله همین ساتراپ سند و سرزمین سکاهای تیز خود یا سکاهای هوم نوش نوشیدنی به نام هوم، از گیاهی به نام هوم در واقع نوشیدنی می ساختند و می نوشیدند، معروف شدند به سکاهای هوم نوش، سکاهای تیز خود، که هر دوی اینها در آسیای مرکزی بودند، در کنار دریاچه آرال شمال ترکمنستان امروزی، و سکاهای آن سوی دریا که احتمالاً سکاهای اطراف دریای سیاه بودند، اوکراین امروزی در واقع اونجا زندگی میکردند. و بعد از ایونی ها نام برده داریوش به عنوان ساتراپی های بعدی. ایونی ها هم به سه دسته تقسیم میشدند، ایونی های سپردار، ایونی های کنار دریا و ایونی ها یا یونانیان آن سوی دریا، چون منظور از این دریا هم دریای سیاه و دریای اژه هست. و بعد نام اسکودرا رو ما میبینیم که همون مقدونیه هست، نام کوش یا حبشه و نام لیبی رو ما میبینیم که این در واقع نشون میده که داریوش این سرزمین ها رو هم ضمیمه شاهنشاهی خودش کرده در سالهای بعد. به نظر می رسه که داریوش در فهرست کردن این ساتراپی ها اهمیت اونها رو هم در نظر داشته. در همه فهرست های ساتراپی ها ساتراپ پارس در نخست این فهرست آمده، که خب اهمیت نشون میده، مرکزیت در واقع این ساتراپی رو نشون میده. و بعد نام ساتراپی ماد آمده در مقام دوم، البته نه در کتیبه بیستون، چون در کتیبه بیستون مبارزه با گئومات مغ که از مادها بوده آمده، برای همین نام ساتراپی ماد در رتبه دهم آمده. ولی پس از اینکه آرامش برقرار میشه در قلمرو هخامنشی، باز ماد برمیگرده به اون جایگاه نخستین خودش، اهمیتش پس از پارس و قوم پارس و ساتراپی پارس. و خب مسلما ساتراپ سوم ایلام هست که همون انشان کهن بوده و اهمیتش هم در این هست که بسیاری از مقامات اداری دستگاه هخامنشی از ایلامی ها بودند. بسیاری از لوحه هایی که در تخت جمشید پیدا شده به زبان و خط ایلامی هست و این نشون میده که اهمیت این دبیران یا دفترداران در واقع که همشون ایلامی بودند و اسنادشون هم به زبان و خط ایلامیه. قوم دیگری که مهم بودند در کارهای اداری دستگاه هخامنشی آرامی ها بودند، که در واقع ریشه نزدیکی با اعراب میشه گفت داشتند و زبان آرامی هم زبانی بین المللی حساب میشده در قلمرو هخامنشی. برای همین زبان و خط آرامی هم در نوشته های هخامنشیان جایگاهی ویژه‌ای داره. و به نظر میرسه که میشه این دستبندی رو انجام داد که خط و زبان ایلامی و کارمندان ایلامی کارهای داخلی رو انجام میدادن در قلمرو هخامنشی و دبیران یا کارمندان آرامی زبان کارهای بین المللی و برگرداندن زبانهای گونگون رو در دستگاه اداری انجام میدادن. و اما درباره ساتراپی ها نکته جالب اینه که علاوه بر اون فرد ساتراپ یا شهربان یا استاندار، دو مقام دیگه در کنار او در واقع عهده‌دار مقامی هم سطح او بودن. یکی کارهای امور مالی رو انجام میداده، از جمله جمع کردن مالیات ها و محاسبه اونها، و دیگری نیروهای نظامی رو در واقع تحت کنترل خودش داشته و ساتراپ میشه گفت کارهای سیاسی رو عهده‌دار بوده. اون دو نفر دیگه، یعنی کسی که امور مالی رو عهده‌دار بوده و کسی که فرماندار نظامی بوده، مستقیما با پادشاه در ارتباط بودن و به او گزارش میدادن و به اصطلاح هرودوت چشم و گوش داریوش شمرده میشدن. و این چینش این افراد به این گونه باعث میشد که اون ساتراپ یا اون استاندار نتونه در واقع ادعای استقلال بکنه یا هوای شورش و قیام به سرش بزنه. یکی از مسائل مهم در دوره داریوش گسترش راه ها و جاده ها بین شهرها و ساتراپی ها بود. از جمله حتی راه های دریایی هم در زمان داریوش گسترش پیدا کرد. یکی از اون اقدامات مهم داریوش این بود که در سال 517 وقتی سند زمیمه قلمرو هخامنشیان شد، فردی به نام اسکولاک که از یونانیان بود، دریانوردان یونانی، داریوش او رو مأمور کرد که از دهانه رود سند راه بیفته با کشتی از دریای عمان، سواحل عمان و یمن امروزی شبه جزیره عربستان رو دور بزنه، از دریای سرخ وارد کانال سوئز بشه و به دریای مدیترانه بره. و این کار انجام شد توسط این دریانورد و گزارش های او یک قرن بعد به دست هرودوت و دو قرن بعد به دست ارسطو در یونان رسیده و امروز ما جسته و گریخته از گزارش های اسکولاک اطلاع داریم. جاده هایی هم که در خشکی ساخته شده، از جمله مهمترین اونها جاده شاهی بوده که از تخت جمشید به شوش و از شوش به سارد در ترکیه امروزی میرفته و این چاپارها یا پیامرسانها در عرض تنها چند روز میتونستن این مسیر حدود 3000 کیلومتری رو طی بکنن در امنیت کامل و همه اخبار رو با سرعت بسیاری از ساتراپی های مختلف به مرکز حکومت در بابل یا شوش یا تخت جمشید یا حکمتانه برسونن. خب لشکرکشی های داریوش پس از این اصلاحات اداری و اقداماتی که انجام داد متوقف نشد، بلکه او تصمیم گرفت که به کناره های دریای سیاه در شمال آناتولی و شمال غربی قلمرو خودش هم سر و سامانی بده، به اونجا هم لشکرکشی بکنه برای آرام کردن سکاهای آن سوی دریا، یعنی سکاهایی که در شمال دریای سیاه و در اوکراین امروزی به سر می بردن و زندگی می کردن. احتمالا این یک اقدام پیشگیرانه بوده توسط داریوش که چون می خواسته که امنیت آسیای صغیر و دولت شهرهای یونانی رو فراهم بکنه، امنیت اونها رو، و یا وقتی می خواسته با یونانی ها وارد نبردی جدی تر بشه در سالهای بعد، میخواسته از پشت جبهه خودش مطمئن باشه که دیگه سکاها از پشت در واقع حمله نکنن به سپاهیان ایران. اون اتفاقی که در زمان کوروش افتاد و کوروش به نبرد ماساژت ها رفت در آسیای مرکزی و اونجا احتمالاً کشته شد، یا اتفاقی که 100 سال قبلش افتاده بود در زمان مادها، سکاها به غرب ایران حمله کردند و 28 سالی رو در واقع حکومت داشتن در غرب ایران، داریوش میخواست از این اتفاقات پیشگیری بکنه و خودش پیش دستی کرد برای عقب روندن و یا ساکت کردن اون سکاها. البته گزارش های هرودوت میگه که وقتی داریوش به تنگه بوسفور رسید و اونجا پلی ساخت و رد شد و وارد سرزمین سکاها شد، سکاها چون می دونستن که یارای مقاومت ندارن در برابر سپاهیان ایرانی، از سیاست زمین سوخته استفاده می کردن، یعنی اون شهرها و مناطع رو آتش می زدن و عقب نشینی می کردن و ایرانی ها هم پیش روی می کردن و می دیدن که به اصطلاح امروزی جا تره و بچه نیست و در واقع کسی نبود که بخوان با اون بجنگند. و داریوش دید که اگر بخواد بیش از حد پیشروی بکنه در اون استپ‌ها یا دشت‌ها و مرغزارهای جنوب روسیه و اوکراین امروزی، بلغارستان امروزی، به اون هدفش نمیرسه و از هدف خودش دور میشه و خطر هم داره که مورد تهاجم سکاها قرار بگیره. برای همین احتمالاً داریوش پس از 2 ماه تاخت و تاز در سرزمین سکاها بر میگرده و دنبال نمیکنه اونها رو. ولی در سالهای بعد ما میبینیم که دیگه خبری از حمله سکاها به قلمرو هخامنشی نیست، پس داریوش در واقع به اون هدفش رسید در این لشکرکشی به سرزمین های سکاها و باعث شد که اونها دیگه حمله نکنن، در واقع تهدیدی نباشن برای قلمرو هخامنشی. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تا ساعت 6 بامداد با ما بمانید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت را از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir
بعضی ها از روی غرض تحلیل های غلط ارائه میدن از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن، همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد. هرچی به ذهن انسان میرسه ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، رو روحیه مردم چه تأثیری میگذاره. اون کسانی هم که درباره فضای مجازی که حالا هی مکرر اسمش آورده میشه و بحث میشه بعد و اینها میخوان تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن، به این بعد قضیه توجه کنن. توجه کنن که چطور ممکنه در فضای مجازی یه تحلیل غلط، یه خبر غلط، یه برداشت غلط از یه مسئله مردم رو دچار اضطراب کنه، دچار تردید کنه، دچار ترس کنه. این چیزایی است که امنیت روانی جامعه رو از بین میبره. در بحث امنیت این مسئله امنیت روانی مهمه و مسئولیت مسئولان کشور همچنانی که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانه های مردم رو موظفن حفظ کنن، امنیت روانی مردم رو هم موظفن حفظ کنن.
دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید صاحب آواز کیست؟
مثل همه روزای رفته و گذشته در حال گذره، میگذره. اصلا همه چیز در حال گذره. این گذر و گذشتن از مهمترین ویژگی‌های دنیاست. میگن دنیا عین رودخونه است، ساده و صاف و آروم، اما در حال گذر. رودخونه رو دیدی؟ صاف و زلاله. وقتی نگاه میکنی انگار ایستاده، ثابت، ساکنه. اما در واقع حرکتی دائمی داره، به نحوی که هیچ لحظه ایش مثل لحظه قبل نیست و هیچ کس نمیتونه دو مرتبه یک شرایط رو در اون تجربه کنه. چون آب جریانی متصل داره و لحظه قبل رو در دقیقه بعد پیدا نمی کنی. همه چیز گرد ما توی دنیای ما اینجوریه، در گذر و تغییره. ابر و باد و بارون، کوه و دشت و دریا. کوه نشونه و نماد استواریه، ولی علارغم این معنی او هم پیوسته در تغییر و دگرگونیه. دور تا دور آدم همه چی در حال گذره، مهمترینش زمان و مکان که آدم در بستر اون هر دو زندگی می کنه. زمان و مکان هر دو میگذرن، از آسمونی که بالای سرمونه تا زمین زیر پا. هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. بینابین این همه تغییر چجوری میشه آدم ساکن و ایستا باشه؟ عمر میگذره، حتی اگه نخوای، اگه پیوسته عمر کسی یک جا بنشینه و هیچ حرکتی نکنه، بازم روزگارش میگذره. از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به پیری سفر میکنه. ناگزیر، ناگزیر، حتی اگه نخواد، اگه دوست نداشته باشه. حتی اگه به جنگش برخیزه و باهاش مقابله کنه. تلاش آدمی واسه غلبه به این سفر نهایی، واسه غلبه به مرگ، شاید قدمت و سابقه قد خود زندگی داشته باشه که از همون آغاز بشر دنبال راهی برای تسلط بر این عزیمت ناگهانی بوده. قصه اسکندر و آب حیاتو که شنیدی، حکایت کسی که راه میفته به هوای پیدا کردن چشمه‌ای که بهش چشمه آب حیوان میگن. میگن هر کی از اون آب بنوشه بر مرگ فائق میشه و عمر جاودان پیدا میکنه. راه درازی در پیشه با مصائب بسیار، نمیرسه عاقبت. به رغم همه تلاشی که میکنه نمیرسه. حکایت اسکندر یه قصه نیست، یه داستان واسه خوندن و سرگرمی. اینها نمونن، نمونه ای از بسیار، مشتی از خروار، جزئی از کل، یکی از هزار که علم شدن تا بقیه به حساب اونا شناختشن، تا به عنوان الگوی پیش روی مردم در همه عصرها و نسلها باشن که ببینن و بخونن و عبرت بگیرن. گفت صد هزاران بلعم و ابلیس هست، منتها از اون هزار هزار از اون همه یکی اعلم شده. یکی رو برکشیدن و بزرگ کردن، پیش چشم آوردن و معرفی کردن تا ببینیم و بشناسیم، تا باقی رو به حساب اونها بفهمیم. قصه هایی از این دست قصه نیستن، حسن، از پوستشون باید گذشت، باید به مغزشون رسید. اسکندر یه نمونه تا همیشه است، یکی که خواست پیش روی مهمترین و بزرگترین تغییر مقابل سفر آخر بیسته و به اون تسلط پیدا کنه و نتونست. تغییر تقدیر ناگزیر و ناگزیر ما و همه ی هستی دوروبرمونه. همه چی در حال گذره، در حال تغییره. حتی جسم آدم خارج از اراده خودش هم نوا و هماهنگ با همه جهان در تغییره. بین این همه دگرگونی، این همه سیر و سیرورت، مگه میشه جان آدم بی تحرک و تغییر ساکن باشه و ایستا؟ آب نشانی از پاکی، نمونه و الگویی از زلال بودن و پاک بودنه. این نمونه بزرگ، این مثل شده در پاکی، آب با همه صافی اگه حرکت نکنه، اگه جریان نداشته باشه، میشه مرداب، میشه گنداب، میشه لجنزاری که از اون بوی تعفن به مشام میرسه. آب مایه حیات، اما اگه ساکن شد میگنده و میشه دشمن حیات، میشه مرگ زندگی. آدم ساکن هم جز این سرش نمیاد. اون که بین این همه تغییر جانش میست و متوقف میشه از سیر و سیرورت، اون که فکرش دلش جا میمونه و میسته، اون که هماهنگ با هستی سیری در خود و بیرون از خود نداره، زود از دست میره و نابود میشه، وا میمونه و جا میمونه از همه عالم، میشه من. من که نشنیدم، چشم بستم و ندیدم در همه عمر، چشم بستم و حاصلی از تماشا بر نداشتم، اونقدر که نفسم بوی موندگی گرفته، سخنم فاسد شده، کلمه هم فسرده، یخ زده، مرده. کلمه وقتی مرد دیگه در کسی اثر نمی کنه. نفس وقتی بو گرفت موجب رمیدن همه از دورت میشه و زود میشه که میشی جزیره، بی کس، تنها، غریب. باید حرکت کرد، باید خود رو مهیای تغییر کرد، باید کنار ثبات انعطاف داشت، باید این هر دو رو جمع کرد تا چنان بشه که بایسته و شایسته است. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.